در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان خوبم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز به دلیل پخش مسابقه والیبال که برای همه ملی پوشان عزیزمون آرزو توفیق و سربلندی میکنیم و انشالله در انتظار موفقیت هاشون هستیم. ساعتی دیرتر خدمتتون رسیدیم، ولی خیلی خوشحالیم که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت که اگرچه با تأخیر ولی با احترام در مقابل شما بایستیم و سلام بکنیم و از محضر حاجای سعیدیمون نهایت بهره با استفاده را ببریم انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. حاجای سعید خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الهی شکر. الهی الحمدلله. خدا نعمتی نیست که نداده باشد. الهی شکر. و هر اونچه گرفته به حکمتش بوده. پس بر هر نعمتی که داده و بر هر اونچه که نداده شکر. الهی الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوب. خیلی خوشحالیم که خدمت آقای سعیدی هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. 31 حدیث از 40 حدیث حضرت امام رو قدم به قدم اومدیم جلو با بیان شیوای آقای سعیدی و امروز به حدیث 32 40 حدیث حضرت امام راحل عظیم و شأنمون میرسیم که انشاءالله بهره‌مند بشیم و نکته های نابش رو بشنویم. دوستانی که تمایل دارن کتاب 40 حدیث یا کتاب هایی که در برنامه سمت خدا معرفی میشه، دوستان که اهل تحقیق، اهل پژوهش، اهل مطالعه هستن، میتونن به 20303 پیامک ارسال بکنن. دوستان بهشون میگن که این محصولات و کتاب ها رو چطور میتونن تهیه بکنن یا به سایت ما مراجعه بکنن. اینم تذکر ابتدای برنامه، ما خدمتتون هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید.
خب، حدیث از وجود نازنین امام صادق علیه الصلاه و السلام.
به به، چه خوب.
مستقیم هم نسبت به موضوع برنامه‌مون که بحث آرامش بود و بحث راحت و سکون بود، مستقیم یعنی کلمات با همین کلمات در حدیث اخذ شده. ان ابی عبدالله، عرض کرده بودیم جایی که ابی عبدالله در روایات ما گفته میشه منظور امام صادق علیه السلام هست. قال من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرضی الناس بسخط الله. از علامات صحیح بودن، از صحت و درستی یقین انسان مسلم اینه که رضایت مردم رو جلب نکنه به خاطر سخط خدا، یعنی دنبال این باشه رضایت مردم رو جلب بکنه. به چه قیمتی؟ به قیمت خشم خدا. سخط به معنی خشم. هر چیزی ارزشی داره. خدایا به خاطر اینکه مردم بپسندن، العیاذ بالله، کسی یه کاری بکنه که تو نپسندی. سخط و خشم خدا رو داشته باشه. ترجیح رضایت ها. ولا یلومهم علی ما لم یعطه الله. با باز از علامات صدق افراد در ایمانشون و در یقینشون اینه که اون چی که خدا به کسی نداده ملامت نکنه. ای بابا تو اینو نداری اونو نداری، حالا البته توضیح زیاده ها فعلا در حد ترجمه داری میگه، ملامت نکنه، یعنی حکمت خدا رو در مورد خودش و دیگران بپذیره. اینو نداره فلانی، نمیدونم فلانی این کارو نکرده که خدا بهش اینو نداده. چه تو از کجا میدونی اینطوریه؟ شاید که امتحان الهیست برای تو و همینی هم که تو داری شاید یک امتحان الهیست برای تو. بلا تبتلین، خدا ابتلا برای انسان ایجاد میکنه و امام سجاد علیه السلام از خدا من میفهمد خدا منو مبتلا نکن به خیلی از این فتنه ها و داشته ها. فتنه های داشتن سختتر از فتنه های نداشتنه. اینا فهوای روایاتون.
حالا بدون این که به خودمون نگاه بکنیم راجع به دیگران قضاوت میکنیم و سرزنش هم میکنیم.
سرزنش هم میکنیم. ملامت، دقیقا همین کلمه سرزنش که فرمودید دقیقا همینه. ملامت هم میکنیم و خدا اینجوری کرده، جای خدا هم العیاذ بالله افترا هم میبندیم، میگیم این اینطوری بوده. از کجا میدونی؟ قضاوت قلبی تو آیا واقعا همون قضاوتی است که خدا انجام میده؟ حکمت الهی رو متوجه شدی که میگی؟ سکوت نعمت خوبیه آقای شریعتی، سکوت خیلی نعمت خوبیه. فإن الرزق لا يسوقه حرص و حریص. رزق آدم، اشاره به همین ادامه روایت، رزق آدم رو نه سوق میده حرص آدم، اینکه حریصی حرص به ورزه دنبال بکنه، نه رزق این زیاد میشه. ولا يرده کراهیت و کاره، این هم که ردش هم نمیکنه، کراهت خود فرد یا دیگری که دوست ندارم رزق برسه، حالا این کراهت باعث بشه رزق نرسه. نه، رزق کار خودش، جای خودش و عملیاتی از جانب الهی 100% هم هست.
و این اعتقادی که از همون راه‌های آرامش در واقع که دنبالش هستی.
دقیقاً همینو حضرت امام اشاره می‌فرمایند که اون عدم آرامش مال اینه که سبب ارزاق رو نمی‌شناسی. خدا رو رازق نمی‌بینی، بعد اسباب داخلی دنیا تو رو به تلاطم می‌ندازه.
آشفتت می‌کنه.
رئیس ادارمون، این رزاق منه. این مسافره که الان سوار تاکسیم شد، این رزاق منه. این خریداری که تو مغازم اومد، این رزاق منه. خب حالا این خریدارا کم و زیاد میشن، مسافرها کم و زیاد میشن، رئیس اداره یه روز خوشحال و راضیه، یه روز ناراحته، تمام اینا رو استراب من
تأثیر میذاره.
اما وقتی رزاق من خدا شد، رئیسم باشه یا مسافر باشه یا هر کدوم از اینا باشه، رزق من از جانب خداست. ولو ان احدکم، خیلی قشنگه استدلال حضرت، ولو ان احدکم فر من رزقهی کما یفر من الموت، اگر یکی از شما فرار کنه از رزقش، یعنی خودش عمدن فرار کنه از رزقش، کما یفر من الموت، همونطور که مرگ فرار میکنه، چون آدم و فرارین از من، لأدرکهو رزقهو کما یدرکهو الموت، همون جوری رزقش درکش میکنه، یعنی رزق سراغش میاد، کما اینکه موت هم سراغش میاد. چه جوری امکان فرار کردنی از مرگ نیست، امکان فراری هم از رزق نیست. منتها یه سری تعاریفی نسبت به رزق و چگونگی رسیدنش انشالله با هم دیگه میکنیم. ثم قال ان الله بعدله و قسطه، خدا با عدل و قسط خودش، که خدایی که عادل است، جعل الروح و الراحه فی الیقین و رضا، خداوند عالم به واسطه اون عدل و قسطی که داره، روح و راحت رو، آرامش رو تو همین دنیا، آرامش رو در یقین و رضا قرار داده. کسی که یقین داره به رزقش، کسی که راضیه به رزقشه، آرامش داره. و جعل الهم و الحزن، کسی که هم و حزن داره چیه؟ فشک و سخط، خدا تو شک و سخط قرار داده. یعنی اگر دیدی به هم ریخته است، همه قصه داره، حزن داره، این مال اینه که شک داره، تو یا رزاق خدا شک کرده، مال اون سخط پناه بر خدا، خلاف رضا سخط. عذرخواهی میکنم،
خواهش
میکنم، گفته هم از
میخواید آپیل کنی،
میخوایم سلامت باشی، دست
خدا حفظتون بکنه ان شاء
الله، خدا خیرت بده،
سلامت باشی، نوش جانتون،
سلامت باشی، سلام بر حسین، لعنت بر دشمنان ابو عبدالله. خب مقدمه، قرار شد که حضرت دارن دو جور آدمها رو، دو جور یقین رو در واقع حضرت بس علامت صحت یقین رو میشمورن. یکی این که حضرت فرمود آدم مسلم دنبال رضایت مردم نیست، آقا ما این همه در سفارش داریم به مردم رسیدگی بکنید، لبخند مردم، گرفتن رضایت از مردم، چطور آدم مؤمن اینجوریه؟ نه، یه شرط داره. وقتی این رضایت در مقابل رضایت خدا قرار میگیره، حالا اینطوری شد، وگرنه اگر در سمت سو و در جهت رضایت خدا باشه که این جزء بهترین هاست، آدم یه جوری کار بکنه خدا راضی باشه، مردم هم راضی باشن. اما اگر در مقابل همدیگه قرار گرفت، به سخط الله، خشم خدا بود چی؟ حالا من بخوام توی جمعی هستم، میگن فلانی یه چیزی بذارید ساده خودمونیش، دانش آموزی به قول خودم، عرض کنم یه چیزی بگیم توی این جمع، همه هم میخندن، همه هم راضی میشن، خوشحالم، مجلس هم خیلی گرم میشه، ولی دارم پشت سر یکی حرف میزنم. خیلی مجلس گرم میشه، نه؟ حالا بلنگورم دست من دادن، پشت سر فلانی غیبتی هم میکنم، همه هم میخندن. یه عمل خلاف شرع یا خلاف اون چیزی که خلاف خواست خدا باشه انجام میدم، خیلی ها از من راضی میشن. یه حرفی میزنم، خیلی ها از من راضی میشن. ترک یه عملی میکنم، آقا توی جمعی هستم، امر به معروف و نهی از منکر نمیکنم، همم بهشون خوش میگذره، میگن چه خوب شد عیشمون منقص نشد، داشتن غیبت میکردن، نمیگم آقا زشت پشت سر مردم دارید اینجوری حرف میزن، آبروی مؤمنه، هیچی نمیگم، همه هم کیف میکنن.
یعنی سر یه دوراهی هستیم که اونهایی که هستن راضی هن یا خدا راضی باشه،
یا خدا راضی باشه. تو این دوراهی الان اگه خواستی اون صداقتت رو امتحان کنی، ایمانت رو، یقینت رو امتحان بکنی، ببین رضایت خدا و رضایت مردم کدوم برات مقدمه. اگه رضایت خدا رو ترجیح دادی، اون موقع صدق یقین. علامت دوم که حضرت می‌فرمایند، ملامت نمی‌کنه، اون چیزی که مالم یعطی الله. ببینید گاهی خداوند به کسی به عنوان امتحان چیزی را اعطا می‌کند، درسته؟
بله.
من نگاه می‌کنم خدای فلانی این را دارد، گاهی هم به عنوان امتحان می‌گیرد چیزی را. اصلا همین اعطا و اخذ امتحان‌های الهی هستند. نقص من از ثمرات، حالا انواع و اقسام نقصایی که قرآن کریم می‌فرماید یا روایات ما می‌فرماید. اما من از بیرون ملامت بکنم، ای بابا اینو که نداره اینطوری قضاوت بکنم به قول شما، یا بیایم خودش رو ملامت بکنیم، برو کار کن بیشتر به دست بیار، چی؟ ما بعضی از روایاتمون میبینیم اینقدر روی این مسئله تاکید داره که طلب رزق بکنید، برید دنبال فنتش روفل ارز، حالا جاهای مختلفی که داریم، وابتغوا من فضل الله، پس چطوری ملامت نکنیم؟ میگه نه، اون قضاوت تو نباشه. به اندازه متعارف امر به معروف و نهی از منکر تو داشته باش، تشویق به دنبال رزق رفتن رو داریم، اصلا خود حضرات اهل بیت علیهم السلام دارن که به روایتش انشاءالله میرسیم، ولی این که من بگم حالا که رفتی کار کردی ندار شدی، خدا ازت رو برگردونده، این از کجا میگی؟ شاید توی امتحانیه که اگر خوب به این امتحان جواب بده، درجهش 100 تای تو بالاتر باشه. قرار بر اینه، خدا کسی رو اگه دوست داره بهش میگه فرزندتو ذبح کن. ها، تناقضو ببینید، قرآن به حضرت ابراهیم علیه السلام دستور ذبح فرزند، اما اون امتحان برای حضرت ابراهیم علیه السلام چه اثراتی داره؟ شاید اصلا ما درجه حضرت رو ندونیم، وقتی اون موقع که کارد رو به گلوی فرزندش میذاره ندونیم حضرت داره کجا سیر میکنه.
بله.
به یکی از ماهای همچین امتحانی خیلی کمترش رو بگن، خیلی مالو بگن، بیان بگن تو وجوهات شرعی، اونم نه تمام،
آقا بچه مریض میشه طاقت نداریم، کم میاریم. بله.
اذا اصابت و مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون، همینی که شما فهمید، اصابت و مصیبه در حد فرزند.
بله.
میگه آقا خار به پای، به چشم من بره، به پای فرزندم. خدای حضرت ابراهیم اگر از بیرون بخوان اینجوری قضاوت بکنن، نگاه بکنیم داستانها رو، اذا به هیچ وجه فقر یا داشتن دیگران رو به این معنا قضاوت نکردن. بله، امر به دنبال رزق کردن و خود حضرات اهل بیت علیهم السلام دارن، حتی گروهی از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داستانی داره که اینها بعد از شنیدن بحث کفایت رزق از جانب خداوند، اومدن خونه و در رو بستن، شروع کردن به عبادت. خبر رسید به حضرت، آقا چی کار میکنید؟ به قول ما اون تعبیرهای اشتباهی و خودرأیی هایی که از قرآن میشه این اثرات رو داره، که خودش تفسیر میکنه، خودش هم اجرا میکنه، پای خدا هم میذاره و میره جلو. عرض شد که حضرت فرمودن چرا این کار میکنید؟ ناراحت شدن حضرت، کسی رو فرستادن، گفتن اینطور نیست، با باید دنبال رزقتون برید و این جزو اعمال الهی شماست، یعنی عبادت است. اون کسی که صبح میره در مغازش رو باز میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم، این جزو اعمال عبادیشه، بندگیشه، ثواب داره، اینی که داره دنبال رزق میگه. اما رزاق رو خدا دیدن، یعنی عبارت رو بخوام یه مقدار دقیق تر، حالا یه مقدار هم سریع تر هم دقیق تر عرض بکنم، استفاده از اسباب الهی بکند ولی اعتماد به این اسباب نکنه، اعتمادش برای اینا جلب نباشه، اینا سببن. اگر امروز این سبب از بین رفت، خدا برای من سبب دیگه ای قرار میده، این سبب تام رزق من نیست، اگر از اینجا اخراج بشم دیگه از زندگی ساقط میشم.
نه،
این اشتباهه.
آره،
خدا همون رزاقه. اگر من این دستم نباشه دیگه نمیتونم مثلا رزق کسب بکنم. نه، خدا برای تو مجرای رزق و طور دیگه قرار میده.
من تمام تلاشم رو میکنم ولی خداوند رزاقه.
خدا فقطم میگم رزاق اوست. اثراتش چیه اگر من اینجوری رزاق رو او دیدم؟ حالا کرنش نمیکنم پیش اسباب رزق، گدایی اسباب رزق رو نمی کنم. لذا می فهمد کسی که توکلش به خداست عزت پیدا میکنه، بزرگی پیدا میکنه. مثال هایی که حضرت امام می زنن خیلی قشنگه. حالا در این که انواع و اقسام رزق داره، انشالله من می خورم البته به هفته آینده، انشالله تو روایاتش رو از کتب مختلف شیعه داریم که رزق رو حواستون باشه، یه چیزایی کم میکنه رزق رو، یه چیزایی زیاد میکنه رزق رو، باعث جلب رزق میشه، یه چیزایی به تأخیر میندازه رزق رو، از چیزایی که گناه مثلا، چیزایی که رزق رو کم میکنه، خوشنودی خدا رو چی زیاد میکنه.
به نظرم بحث خوبی هم بشه، یعنی خیلی مشتاقن که بشنون عوامل وسعت و توسعه رزق و
با توجه به اینکه متاسفانه تو این مسئله تخیلات هم خیلی قاطی دین شده، یعنی چیزی که خارج از بحث روایات باشه، یعنی طرف برای خودش میبره و میدوزه که عرض کردم
نسخه اهل بیت چیه.
یعنی یه وقت یه دوستی برای من تعریف کرد، ایشون توی کار طلا هستن، ایشون گفت من در مغازه بودم دیدم یکی از آشناها، میگم میشناختمش توی بازار، که میگفت پیش من یه طلایی آورد و یه مقدار طلایی آورد و گفتش که اینو میخوام بفروشم.
خب
گفت نگاه کردم و گفتم این مال خودت نیست، بالاخره خبره است، عمریته. گفت آره خب مال خودم نیست. گفتم که چی بوده جریان؟ گفت دم در ترمینال پیدا کردم، منم وضعم خوب نیست. اینو گفتم خب اونجا پیدا کردی؟ یه کاغذ می‌زدیم مقداری مثلا طلا پیدا شده، بیاین مثلا نشونه بدید بگید. گفت نه اینو خدا رسونده، من بالاخره وضع مالیم کم خرابه، اینو ببین خدا رسونده برا من. گفتم میذاریم گردن خدا. گفت هرچی من اصرار کردم یعنی چی خدا رسونده؟ طلای مردمه. یه وقت میبینی یه خانم اینو گم کرده که سر همین جریان دعواش میشه با شوهرش، شوهرش به طلاق و طلاق کشیده کشیده میشه قضیه، میدونی کجا هست؟ گفت به من جواب داد خدا بخشیده تو نمیبخشی، خدا واسه من طلا رسونده.
این هم رو انحرافیه که وقتای اشتباه میریم.
متخب بعدیش توجیهش اینه، میذاری گردن خدا. اینه که ایشالا رزقی که واسه هفته آینده ایشالا به فضل خدا میخونیم، اینه که اشتباهات خودمون رو و اون نفسانیات خودمون رو پای خدا نذاریم. اگه کسی تنبله میگه من قانعم، الایوسو بالله، چرا یه صفت زشتی رو با یه صفت خوبی میپوشونی؟ میگه من قانعم، دنبال مال دنیا نیستم. تو تنبلی، دنبال کار نمیری، حوصله نداری، تن پروری، میگی قانعم. امام باقر علیه السلام چنان خیس عرق بودن حضرت، آوردنشون یعنی زیر بغل حضرت رو گرفته بودن، از یک باغ که مال حضرت بود آوردن. یه آدم حالا بی تربیت من اسمشو بذارم یا جاهل، به حضرت گفت مثلا زبانم لال، که مثلا حالا با من اینو دار نرمش میکنم، میگم نباید شما اینطور مثلا کار، این دنیا پرستیه. حضرت فرمودن که دوست دارم تو همین حال از دنیا برم. تو متوجه نیستی، تو اینو مظهر دنیا میبینی. انشالله با خطکش روایات اگر بریم، تنبلی رو جای قناعت کار نمیذاریم. خدا رسونده مال حروم رو، خدا رسونده مالی که امانت مردم پیدا کردی، خدا رسونده
مال تو نیست،
مال تو نیست، خدا رسونده، خدا مال حروم به تو رسوند، خدا اسباب رزقش محدود به اینه که مال دیگری رو به تو برسونه. لذا انواع و اقسام این توجیه ها اتفاق میفته. پناه میبریم به خدا. طلب خودش رو مستقل ندونه، باز از فرمایشات حضرت امام، خودش رو مستقل در طلب ندونه. خدایا من طلب میکنم اما همه چیز اسبابش از جانب توست، هازا من فضل ربی، همونی که به دستم اومده، همونی که تو منع کردی از من، هر دو به حکمت توه، به قسط و عدل الهی، خدایا همش من دست و پای خودم رو زدم، من زحمت خودم رو کشیدم. اینجا کم نیاره کسی رو بگه رضا از عوامل عدم استجابت دعا همینیه که کسی گوشه خونه بشینه بگه خدا رزق منو برسون. خدا من میفهمد رزق این آدم، از امام صادق علیه السلام روایت دیم که این آدم دعاش مستجاب نیست، به غیر موضع خدا اسباب رزقم قرار داده. مثل اینکه کسی آمد پیش حضرت گفتش که من مریض شدم ولی نه دکتر میرم نه هیچی، به قول ما پزشک و طبیب مراجعه نمیکنم، دارو مصرف نمیکنم. گفت چی حضرت فرمود چیکار؟ گفت هو شافی، مثل همونی که خدا برای من رسونده،
بشینم پا رو پا
بذارم و شفا
هو شافی.
حضرت فرمود خداوند شافی هست اما شفا رو در ابزار و وسایل دنیا قرار داده. اهل بیت علیهم السلام هم نگاه بکنید، از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا حضرت ابوعبدالله علیه السلام، اون جنگ هایی که اتفاق افتاده تو این سال ها نگاه بکنید، بالاخره خدا نصرت میکنه یا پیغمبر باید بجنگد یا امام حسین علیه السلام باید بجنگد. اینا که یا نداره که، ابزار جنگی رو خدا در اختیار این بزرگواران قرار داده، خودشون هم وارد میدان جنگ میشن. بدانیم همون جنگ همین طلب رزق، اما واقعا فاعل نصرت رو خدا میدونه، خودشون رو فاعل نمیبینه. این میشه توحید افعالی،
یعنی در واقع در ذیل اون اسم رزاق بودن خدا یا شافی بودن خدا هر کاری که دستشون برمیاد انجام بدن.
حضرت ابوعبدالله علیه السلام انقدر قشنگ چینش جنگی دارن، کندن خندق پشت خیمه ها که چجوری حضرت چیدن، اصلا میمنه میسره لشکر چیدن، خیلی قشنگ از جهت نظامی. یعنی نگاه میکنیم حضرت با اوج توکل که شاید اصلا ما درکی به سطح فهم اونها از توکل نداشته باشیم، حضرت دارن ولی کار دنیایشون رو دارن درست انجام میدن. خدایی نکرده این تصورات غلط، تصورات گفتم ساخته ذهنم رو به خدا نسبت دادن، ساخته ذهنم. وقتی انشالله از روایات اومدیم جلو خیلی از این تصورات شکسته میشه.
خیلی خوب.
خب طلب چطوری باشه؟ این خواستن رزق چجوری باشه؟ بدون هرس باشه، بدون طلب، تلاش متعارف باشه اما هرس توش نباشه، زیاده خواهی نباشه. هرس چی کار میکنه؟ یعنی اگه در مغازت هستی، دیگری هم مغازش بازه، کنار شما شریکته، بدونی خدا رزاقه، مشتری خدا دست اوست که بفرسته این ور یا اون ور. اما اگه اون جایی شروع کردی، خدایی نکرده با کلمه عرفیش بکنم، زیرا به طرف مقابل رو زدن، آقا این کارش هم معلوم نیست خوب باشه، حالا من نمیخوام پشت سرش، معمولا هم توجیه ها همینطوریه، نمیخوام چیزی بگم، همین اینو میگه، خب خواستی
بعد شروع میکنه.
آره بعد شروع میکنه، حتی کارش هم خوب نیست، حالا مثلا خیاط باشه، بقال باشه، هر چی باشه، حالا من نمیخوام البته کار خودم رو تبلیغ بکنم، ولی دوباره از این ور شروع میکنه به تخریبه. اینا دیگه فکر میکنه داره رزقو جلب میکنه، فکر میکنه جلب منفعت داره میکنه، ولی نمیدونی کجا داری پسش میدی، نمیدونی این رزق تو نیست، متو داری آلوده میکنی، داری نجاست وارد رزقت میکنی، داری میگی من فاعل رزقم، خدا نیستش که. بعد خیال میکنی همین تخریبی که کردی خدا حواسش به اون نیست، مثلا خدا دستش بسته شد تو دیگه تخریب کردی، اون دیگه رزقش قطع شد، به همین خیال باش که جلوی خدا ایستادی و خدا هم ناتوان مون. نه، این تنصر الله ینصر کن. اگر نصرت خدا کردی، اگر عملت عملی بود منطبق بر خواست خدا، خدا هم حواسش هست. اما اگر عملت مخالف بود و خودت رو شریک دونستی در رزق، العیاذ بالله، گفتی خدا رزاق، البته منم رزاقم،
یکی تو یکی من،
آها العیاذ بالله،
تو هستی منم هستم، من با هم یک کاری میکنیم بالاخره به جای برسیم.
یک جایی خود ارتزاق، میرسیم به روایتش، خود ارتزاقت زمینت میزنه. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه یه ماشینت تصادف کنه، از همین کاری که داری کاسبی میکنی و خودتو خیلی گنده پذیرفتی، همینجا یه خطا میکنی تمامش از دستت میره. خطا مال خود اونجایی که خودتو حساب کردی، همین مجرا زمینت میزنه.
نکته‌ای که آقای سعیدی میفرمایند در مورد خودمونه ها، یعنی اول به خودمون و زندگی خودمون و درون خودمون باید نگاه بکنیم، نه اینکه نکته که اول فرمودن، نه اینکه راجع به دیگران قضاوت بکنیم، اگر زمین خوردن بگیم که مثلا این نکات رو زندگیش رعایت نکرد.
بله عین فرمایش. بعد حضرت امام دوباره میشمارن علامت های صحتی، البته منحصره در این دو علامت که عرض کردیم نیست، اون ملامت و نگاه به رزق و اینها، رضای مردم منحصره در اینها نیست. اما حضرت امام میفرمه یکی این که چه آثاری داره این که خدایی نکرده کسی رضایت مردم رو ترجیح بده. چند تا مثالم حضرت امام میفرمد خیلی قشنگ، میفرمد یکی این که آدم یک فروتنی پیدا میکنه. به به چقدر خوبه فروتنی و اینا. نه نه، فروتنی در مقابل کسی که فکر میکنه او رزاقه، عرض کرده فکر میکنه اون رزاقه. یعنی همیشه پایین به بالا، یعنی همیشه رئیس اداره است. نه، چقدر ظریف، رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، چقدر قشنگ حضرت امام میگه که یه چیز بدتری هم هست. حالا بالا دستی فروتنی پیدا میکنه به پایین دستی، به اونایی که میخوان بهش رأی بدن، به اونایی که میخوان، میگه این بدتر حضرت امام میگه. یعنی حالا رئیس اداره است، برای باقی ماندن خودش تو موقعیتش شروع میکنه زیر دستا، واسه اینکه زیرا بهشون نزنن، واسه اینکه حرفی نزنن، شروع میکنه رسیدگی های بی خودی کردن،
پاداش دادن و بعد
تعریف میکنه، رضایت اونا رو میخواد جلب کنه. یه وقت واسطه در رزق و رئیسش میبینه، یه وقت واسطه در رزق و این پایین دستی ها، اینایی که دکون دستگاه های عرفانی میزنن، که از این کرفای امروزی و اینها شنیدین، اینا همینطوری هست. رضا حضرت ما میفهمد میخواین بشناسینشون، علامت داره، علامت داره. برای اینکه موقعیتشون حفظ بکنن، سخط خدا رو میخواد بخره، رضایت مردم رو از این ور جلب بکنه. می حضرت امام چقدر قشنگ بودن، انگار به روز همین الان دارن تو زندگی های عادی. نگاه کنید اینا که این دکون دستگاه ها رو دارن، هیچ وقت امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه. یعنی با هزار خطا هم طرف جلوش نشسته باشه، چون میخواد جلبش بکنه تذکر بهش نمیده، میخواد جلب بکنه تذکر نمیده. نگاه کنید بره حتی طرف براش میگه که آقا من این گناه رو انجام دادم، خدا میبخشه، خدا فلان، این کار غلطه. مسئله شرعی که گیر بیفته طرف بهش نمیگن،
که دل اونو به دست بیاره،
دلشو میخواد به دست بیاره. کجا به سعادتش نگاه نمی کنه که به دلش نگاه میکنه، رأیشو میخواد به دست بیاره. حالا رأی نلوز من به معنی سیاسی امروز دارم میگم،
نظرش،
جهتگیری و نظرش. لذا نگاه میکنه آدمای خیلی فروتن در مقابل زیر دستشونن. ما تا فکر میکنیم، فکر میکنیم در مقابل بالا دست اون که جای خود دارد و عرض کرده،
اینجا تواضع میکنه،
اینجا آخ 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 آخ، اینجا میگن به به آقا چقدر فلانی مثلا متواضعه، چقدر صلح کله، با همه رفیقه. نه، این رفقش با همه به خاطر اینه که بگن هیچ لبه تیزی این آقا نداره، امر به معروف و نهی از منکری نداره. نظام حضرت ما میفهمد شروع میکنن به تملق مریدان، یعنی مریدشو ازش به به آقای فلانی، حاج آقای فلانی، شما یه دونه ای، من در عمرم ندیدم. چی ندیدم؟ برای اینکه مرید من باقی بمونی، برای اینکه من حقوق به ریاست دارم، برای اینکه بالا میخوام بمونم از توی پایین دست، چون میخوام حفظ بکنم. اینجا سخط خداست، چرا بهش نمیگی که این خطاست؟ چرا بهش نمیگی که این گناهه؟ قلوب اونها رو با هر ترتیبی هست جلب کنن، با هر ترتیبی هست، یعنی به سخط خدا جلب بکنن. طلب رضای حق بکنیم در خود ریاست هم همین، بدون چه بالا باشی چه پایین باشی، طلب رضای او مهمتر از طلب رضای مردمه، که مردم تو رو بالا و پایین نگه نمیدارن. یه روز لک هستن، یه روز علیک هستن، یه روز با تو هن، یه روز با بخوای رو اینا حساب باز کنی، از همینجا صدمه میخوری.
عزت دست خداست، او بخواد بالا میبره، او بخواد پایین میبره.
خب به عطای مردم چشم ببند، حضرت میفهمد، حضرت ما میفهمد این چارش اینه که عطا رو از دست مردم نبینی، از دست خدا ببینی. از مسبب الاسباب غافل نشو، همه سببایی که میبینی مسبب اوه، اویی که تو دست اینها قرار میده. او یه روزی قرار میدهد، یه روزی قرار، اگر خداست حضرت موسی علیه السلام با یه مش خانواده کنار رود نیل از دست یه لشکری با تمام قوا که داره میاد نجات میده، دستش بسته نیست، خدا میرسونه. اما اینو با اطمینان بگیم که خدا میرساند. ترک امر به معروف و نهی از منکر میکنه این آدمی که برای خودش میخواد اسباب رزق اون مریداش دیده. اینایی که توی جلسات میبینی، تو جاهای مختلف میبینی، این حرفو نگو. لذا ایشون میگه حتی ترک امر به معروف و نهی از منکر در موقعش میگه الان نگم، اینا ناراحت میشن،
از این مصلحت اندیشی ها که وقتایی
اینجوری ناراحت میشن. خدا چی؟ تکلیف شرعی چی؟ موقعش که میگیم یعنی واقعا موقعش باشه، خب بعد وقت ناراحتی و چی؟ مثلا جلوی جمع آدم اشکالی یکی رو به یکی بگه، روایات ما خیلی نهی میکنن، تخریب کردی طرف رو، تو خصوصی مثلا اینطوری بهش بگو. فتوای بر باطل دهند، این دیگه نص حضرت امام، من دیگه ترجمه نمی کنم رد میشم. فتوای بر باطل دهند یا تصدیق و تکذیب بی مورد کنند. به به آقای فلانی درست میفرمایید، درست میفرمایید، درست نمیگه، ولی اگه غلطش رو بهش تذکر بدی دیگه مرید تو باقی نمیمونه. پناه میبریم، پناه میبریم به خدا، پناه. یا غیبت مؤمنین رو میکنن، تهمت به اونها میزنن. گفت آخه طرف باید ببینی یه شاهی بود، قصه قشنگی داره، یه شاهی بود داشت بادمجون میخورد، یه روز براش آورده بودن، خورد و خیلی لذت برد و اینا، یه ندیمی هم داشت، مثلا وزیر یا ندیمی داشت، اومد و گفتش که به به چقدر عالی بادمجون، اینجوری شروع کرد در خواص بادمجون اینا خیلی صحبت کردن. بعد فرد آوردن این غذا رو، نگو بادمجونش تلخ بود، خیلی شاه مکدر شد و اینها، شروع کردی ندیم از بدیهای بادمجون، آقا چقدر میوه بدیه، نمیدونم سیفیجات اینطوری است و اصل است. شاه نگاهی کرد و با تعجب گفت ببینم تو دیروز اونطور میگفتی، تعریف میکردی،
حالا امروز اینجوری میگی.
گفت شاه من ندیم تو هم، نه ندیم بادمجون، من یه چیزی باید بگم که تو را خوشایند، تو خوشت بیاد. اینجور آدم های دکون دستگاهی، اینجور آدم هایی که به باطل دارن میرن جلو، یه چیزی میگن که همشون خوششون بیاد، یعنی تولا دارن ولی تبرا ندارن. تولا خوبه، همه خوبن، همه اینجوری هست، حالا از این اسمای امروزی و پلورالیسمی و اینطوره که امروز میگن همه خوبن. وقتی گفتی همه درست میگن همه خوبن، کسی باید سرشاخ نمیشه. اما دین ما اول میگه لا اله الا الله، اول اون لا اله تبری رو نیاز داره،
از اون نشروع میشه،
از اون نشروع میشه. باید یه چیزی رو کنار بزنی، آقا من همه رو دوست دارم، با امام حسین هستم، با یزید لعنت الله علیه هم هستم، همه رو هستم، همه رو دوست دارم. اینجا دکون دست میشه، چون میخوای همه رو جذب کنی، چون میدونی مخالفت تو با کسی باعث میشه یه سری مریدت نشن، یه سری باهات سرشاخ بشن. این مسئله است، همش نفسانیاته، برای جلب نظر اهل دنیا و ارباب مناصب ظاهریه، تمام تلاشش اینه. اینها از ضعف ایمانه، اینه که خدا رو فاعل ندیدی. پناه بر خدا. حضرت یه باز حضرت امام یه توضیح دیگه ای دارن در این مطلب، پدر و مادرهای شهدا رو، من اینو حتما نوشتم که اینجا بگم، ببینید نسبت به رضای خدا، گرفته شدن رزقشون، گرفته شدن فرزندشون چجوری عمل میکنه. من گاهی تو خاطرات اینها میبینم، حالا یا صدا و سیما پخش میکنه یا تو خاطرات میخواد، یعنی میگه اونی که اومده دم در، بهش بگه این امانت الهی رو خدا ازت گرفته، میخوام اون مقام رضا و سکون و راحت رو بگم، میگه خود ما انقدر استراب داشتیم چجوری بگیم این مطلب رو، شروع کردیم با مقدم و اینا، دیدم مادرش داره میگه شهید شد، ما موندیم چجوری بگیم، گفتیم آره، گفت الهی الحمدلله، خدا داده بود خدا گرفته،
خودش راست.
من بارها دیدم از این خاطرات، میگه مایی که داشتیم خبر میدادیم انقدر راحت و سکون به قول
آدم کم میاره اصلا.
همینه کم میاره جلوی اینا، چجوری فردای قیامت اونهایی که انجام وظیفه نکردن در مقابل این عزیزان، و اینهایی که جاده انقلاب رو صاف کردن، مسیر رو این گونه هموار کردن، چجوری میخوایم جواب بدیم؟ خدا خودش میدونه، خدا خودش میدونه. پناه بر خدا. یه وقت آدم خودش رو فاعل میبینه، بعد یه تذکری به آدم میدن. اینم یه قصه شیرینی سریع عرض بکنم. یه وقت خدا قسمت کرد برای ما مکه، و خب منم خیلی وضعیتم مناسب نبود برای رفتن، هم از جهت مالی، هم از جهت اینکه کسی برای مراقبت از فرزندان و اینها نبود، تنها بودیم.
تنها بودی.
خیلی استراب منو گرفت، و حالا تو اون سالا زنگ زدم به یکی از اساتیدمون، خدا حفظشون بکنه، ایشون گفتم آره آقا من دارم میرم مکه و اینجوری و وضعیت ناجوره و کسی نیست از بچه‌ها مراقبت بکنه. اینو که گفتم ایشون بلافاصله تو تلفن یه جمله گفت، حتی یادم چی کجا نشسته بودم، ایشون گفت مگه تا حالا تو مراقبشون بودی؟ موندم، مگه تو خدای اونایی مراقبشون؟ هم مراقب مواظب، مگه تو همون خدایی که حج و واجب کرده، همون خدا هم گفته من مراقبشون هستم، فالله خیر حافظن، خدا بهترین حافظه. و همین اتفاق هم افتاد، الحمدلله به وجه احسنش هم انجام شد. فقط بدونیم یه جاهایی تذکر به دیگران، این از بهترین اوامر به معروف، همین امر به معروف اینه که خدا رو فاعل ببین. وقتی رزقت رو در تزلزل دیدی، اون موقعی که استراب رو دلت اومد، بگو یا رزاق خدای تو رزاقی، خدا من هیچ کدوم از این اسباب ظاهریه رو نه علت میبینم به این معنایی که علت واقعی باشن، همه رو اسباب دست تو میبینم، دست تو رو هم بسته نمیبینم.
و به نظرم آجای سعیدی یکی از نکته هایی که سالها ما توی سمت خدا دیدیم و شنیدیم و نکته های نابی که کارشناسان عزیزمون خواسته، مثلا قصه انبیا که آجای عابدینی میفرمودن، اون نگاه توحیدی به نظرم برگ برنده انبیا بود.
همینه
که نه از ملامتی ترسیدن و نه از غیر خدا حساب برده، یعنی کار خودشونو میکردن.
درست.
اسباب و وسایل هم همه چی سر جاش بود.
همین حضرت امام توی خاطراتشون هست، الان گفتید دیدم شیرین اینم عرض بکنم
بفهم.
که حضرت امامو وقتی ساواک دستگیر کرده بود توی جاده داشت میبرد، یعنی بنده خدا که بغل دست ایشون نشسته بود با اینکه محافظ بود مثلا چی بود، از ترس دست و پاش میلرزید کنار امام.
صلوات امام
بعد میگفت من این حضرت امام انقدر راحت نشستن دارن مسیر رو میرن، بعد خود حضرت امام دستشون رو بلند میکنن رو دست این بنده خدا میزنن که
آرومش
باشه، آروم چیزی نشده. عوض اینکه اینوری باشه ها، برعکس مسئله، کسی که نسبت به خدا اعتماد داره، اینقدر شیرینه به خدا اعتماد داشتن، به منبع هستی، کلمه ای که اشاره کردی توحید، حالا ما اینجا توحید افعالی رو بیشتر بله. گفتیم اتفاقا هر مشکلی هم که میخوریم مال همون توحیده،
از همونجا میخوریم،
از همونجا میخوریم. بله. خدا هست، خدا هست، به خود خدا که خدا هست، به خود خدا که تمام صفاتی رو که ذکر کرده در اون صفات به کمالش هست، باورمون بشه حکیمه، داده هاش به حکمته، گرفتنش به حکمته، هر آنچه که بدانیم داده، رزقش علامنتشاه، هر کسی رو بخواد رزق میده، نخواد رزق نمیده، مشیتش بر اساس حکمتشه، نه بر اساس دل بخواهی که ما میگیم، مشیتش بر اساس حکمته. و عبارت آخری که حضرت امام دارن توی اینجا توی روایت و توضیح میدن، امور مشکله بر انسان آسان میشه. حالا مشکلات برای آدم آسان میشه، تحمل اون مشکلات دنیا، طلبش در تحصیل معیشت با طلب اهل دنیا و اهل شک و شرک فرق میکنه، کاسبیش فرق میکنه، هر دو کاسبن ها، ولی این کاسبیش با آرامشه، اون کاسبیش با استرابه، هر دو هم پول در میارن، هر دو هم کاسبی میکنن، این سیرمونی نه، این اینجا سیر میشه آروم میشه، اون اونجا سیرمونی نداره، اونجا دست و پا میزنه، این تو نگهداریش هم به خدا اعتماد میکنه، این تو نگهداریش هم نگرانیه، میدونید خروجیش چی میشه، این روحون و راهی که حضرت میفهمن، این از همه داشته هاش لذت میبره، این 10 برابر هم داشته باشه باز لذت دنیا رو نمیبره، لذا دست و پا میزنه تو لذت بردن، میگه حالا بریم این کار جدید رو بکنیم، حالا بریم، ای بابا اینجا که همه سختی شد، بریم این کار، این سفر رو بریم، این کارو بکنیم،
یعنی مدام این ترس و تشویش باهاشه. بله.
به در و دیوار میزنه. نگاهش نگاه دنیاییه، نگاه میکنه انواع لذت‌ها رو هی میشموره، میخواد اینم تجربه کنم، اینم تجربه کنم، فکر میکنه گیر سر نوع لذته، میگه این سفره حال نداد، بریم این کار دومیه رو انجام بدیم، اینم حال نداد،
نوع نگاهته
اینو استراوس ایجاد میکنه. اما یکی نه، به همین داشتنش، به سکونش، متعال لذتی که این میبره از دنیاش هم، چون حضرت ما میفهمد اشاره به دنیا داره این مطلب، تو دنیاش هم راحت تره این آدم، کیف بیشتری از کمش هم میکنه، ولی این از زیادش هم کیف نمیکنه، همش استراب اتمامش هست، متزلزل و مضطرب هستن. و اونهایی که به اصحاب ظاهری اعتماد میکنن، اعتماد رو عرض کردیم، یه استفاده داریم یه اعتماد داریم.
میتونم سعید مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که احساس میکنیم که هنوز خدا امتحانش رو برای ما پس نداده.
پناه بر خدا، پناه بر خدا، حرف قشنگی، حرف قشنگی. لذا اهل بیت علیهم السلام قرآن کریم شروع میکنن قصه گفتن برای ما، قصه هایی که برای سرگرمی نیست، برای اینه که ببینید خدا خدای حضرت موسی است که نجاتش میده، خدا خدای یوسف نبی است علیه السلام که از گناه وقتی پشت کرد نجاتش میده، خدا خدای همون انبیاست. تو گذشته خودتون نگاه بکنید که چه جاهایی تصمیمایی گرفتید که رضایت مردم و رضایت دیگران رو داشت و سخط خدا رو داشت، ببین چه مصیبتایی گردن خودت اومد، چه بلاهایی سر خودت اومد. آقا اولول الباب، اونایی که عقل دارید، یا از تجربه خودتون یا از تجربه دیگران استفاده کنید. و عاقلانش اینه، چرا من تجربه بشم برای دیگران همه بگم ببین عبرت بگیر؟ خب من عبرت بگیرم از این همه داستان و قصه و از این چیزی که به کرات در عالم پیش اومده. وقت تمام هم مدقتش، کسی که اینجوری باشه، تمام هم مدقتش صرف در دنیا میشه. و ما موجوداتی هستیم که اگر به یک طرف توجه کردیم از طرف دیگه وا میمونیم،
غافل میشیم.
تمام هم مقمش میشه رزقش، بعد از بندگی خدا میمونه، میگه این چه سال هست، میگه شیرینی عبادت نه، ما مشهد میریم، یا حرم امام رضا چند وقت نرفتی، اهل مشهدی، یا جا گرفتارم، خیلی وقت حرم نشدم، چند وقت، 1 ساله 2 ساله، فقط نقطه میذارم آخر سرش رو دیگه نمیگم، چرا گرفتاری؟ آب به پدر مادرم سر نمیذارم، گرفتاری یا وضعیت مالی اینا، همون خدایی که رزق تو رو میرسونه با همین اسباب گفته به پدر مادرت سر بزن، گفته این کارهای عبادیت هم انجام بده. این جلوی اون رو نمیگیره، تو تصویر دنیاییت اینه، اینا رو مانع هم دیگه میبینی. خدا چینش کارش درسته، اگه تو چیدی منتظر خطای چینشت هم باش. انشالله حالا با توجه به زمانمونم عرض بکنم یه سری روایات رو انشالله هفته آینده عرض میکنیم. یه چیزهایی رزق ما رو کم زیاد میکنه، یه چیزهایی تعلیل در رزق ایجاد میکنه، و اینکه شیطان بزرگترین بهانه اش برای اینکه ما رو از توحید و از اعتماد و توکل به خدا دور بکنه، یکیش مسائل رزق ماست. اینو جلوی چشم ما زیاد میاره. یعدکم الفقر، روز زود با وعده فقر میاد. از اینکه منو از انفاق بخواد زمین بندازه، از در راه خدا خرج کردن بخواد زمین بندازه، اینو میاد جلوش میاره. خدا رحمت کنه. اینم جمله آخر رحمت بکنیم از حضرت آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمود الان امروزه، برای طلبه ها میفرمودن بعد از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، خیلی هم با مطایبه میفرمودن، الان اعلم فل ارض خود شیطونه، از همه آگاه تره. خیلی قشنگ میگفت، هم خدا رحمت کنه آقای مشتهده اینو میفهم، میگفت هم حافظ قرآنه، هم روایاته، هم از انبیاء قبلی پای منبر همه شون نشسته، الان که نگاه کنی از همه بیشتر میدونه چی کار باید بکنه. فریب شیطان رو بالاخص تو مسئله رزق نخوریم انشاءالله.
خدا کنه اهل باور بشیم، اهل اعتقاد واقعی به خداوند متعال، و تکیه بکنیم و اعتماد بکنیم و توکل بکنیم که انشاءالله اون آرامشی که دنبالش هستیم بیاد سراغمون. حالا هفته آینده راجع به رزقهای مادی و معنوی برای های توسعهشون حاجای سعیدی برای ما خواهند گفت و نسخه اهل بیت رو خواهیم دونست، انشاءالله بتونیم بهشون عمل بکنیم. آه خیلی ممنون،
متشکرم.
این روزا اگه یکی بپرسه بهترین رزق این روزها چیه، من میگم رزق اربعین زیارت سید الشهدا. ان شاء الله نصیبتون بشه و رزق و روزیتون. اونایی که مشرف هستن حتما ما رو دعا بکنن، اونایی که به هر دلیلی نمیتونن برن ان شاء الله نائب الزیار و دعاگوشون زائرین اربعین خواهند بود. اگر ما هم توفیق حضور پیدا کردیم حتما دعاتون خواهیم کرد ان شاء الله. صفحه 189 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 14 تا 20 سوره مبارکه توبه رو به اتفاق بشنویم و تلاوت بکنیم. انشاءالله باز خواهیم کرد، در بخش دوم همراه شما و در محضر حاجای سعیدی خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فردا که انشالله با حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید، دقایق پایانی برنامه امروز هست و قرار گذاشتیم که از جناب قیس ابن سعد ابن عباده صحبت بکنیم و نکته های آقای سعیدی رو خواهیم شنید.
خب ایشون از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند و ظاهرا در نوجوانی یا جوانی جزو اصحاب ایشون بودند، از پرچمداران لشکر حضرت بودند و تو جایگاه مختلفی از ایشون به عنوان بسیار شجاع ذکر شده، آدم شجاعی بودن و حضرات اهل بیت علیهم السلام اصلا این سجایای اخلاقی رو میپسندیدن و برای دیگران هم بیان میکردن. خیلی سخاوت داشتن، خانوادگی هم اینطوری بودن، یعنی پدر در پدر، حتی در یک سریره به نام سریره عرض شود که خطا اگه اشتباه نکنم یا خبط اگر اشتباه نکنم، تو اونجا که به خیلی به گرسنگی میخورن مسلمین، عرض شود سریره در مقابل غزوه است، اون جایی که خود وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتن غزوه بوده، اما اونجایی که حضور نداشتن سریره بوده و قیس میره و یه مقداری تهیه میکنه، یعنی از حتی با نسیه خریدن و از اعتبارش مایه میگذاره، خرید میکنه یه مقدار رو برای لشکر میاره، چند تا حیوانی میاره سر میبرن و اونجا استفاده میکنن و در مشکلات خیلی به داد مردم میرسیدن. یعنی خانوادگی اینطوری بودن، خانواده کریمی بودن. یه روایتی وقتی که این مسئله رو نقل میکنن برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که چقدر اینها کریم بودن، حضرت روایت میفرمایند که خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاهلیه، خوبای شما که ما تو اسلام میبینیم همونایی هستن که زمان جاهلیت خوب بودن، اما اذا فقهوا فی الدین، هنگامی که تفقه در دین دارن، فهم عمیق دینی پیدا کردن، یعنی برگشتن دین رو اصلاح کردن، اون کرامت نفسشون باهاشون اومد. این ربطی به دوران جاهلیت و دوران اسلامشون نداره، اینا کریم و نفس بودن و این مسئله رو حضرت اینجوری بهش اشاره می‌فرمایند. اولین کسی بودند که با امام حسن علیه السلام بیعت کردند، اولین سرداری بودند که سعادت داشتند و قبل از عاشورا هم سال 60 هجری از دنیا رفتند. شاید اگر بود، حالا به اعتباری که ما تصویر میکنیم به خاطر بیعتشون با امام حسن علیه السلام، جزو اصحاب ابو عبدالله علیه السلام هم بودن. این حدیث معروفی هم که شنیدید، اگر دانش در ثریا باشه، مردمانی از پارس هستند که دست پیدا میکنن به این دانش، مستقیم از خود قیس ابن سعد ابن عباده هستش.
بسیار عالی. یه
نکته هم راجع به مسئله اربعین، اونهایی که به هر دلیلی یا ناتوانی جسمیه یا بالاخره نتونستید برید، ناتوانی مالیه، بدونید این دل شکسته خریدار داره ها. اینه که خدایا من اگر خودم نرفتم کربلا، آرزوم که کربلا رفتن هستش. بچه های جنگ و جبهه چقدر میگفتن آرزومونه رو دلمون نشسته، خیلی ها ممکنه نتونن برن، اما این آرزو رو تقویت کنیم، این خریدار داره، با امام حسین علیه السلام بگیم انشالله خدا قسمت میکنه. بله اونایی که دارن یه وظیفه دارن، کمک بکنن از این طرف به کسایی که بالاخره به خاطر مسائل مالی نمیتونن برن، اما اونایی هم که ندارن دقت بکنن، این آرزوی کم چیزی نیست، این خواست کم چیزی نیست. این پر زدن دل و قص، این دل تنگم قصه ها دارد که بچه های جنگ میخوندن، این قصه چیز کمی نیست.
یعنی حسرت خودش خیلی کار ازش بر بیاد،
خودش قصه من قصه دنیا باشه یا قصه امام حسین باشه یا قصه کربلا یا ابو عبدالله باشه، ببین کجا خریدنت که قصتم انقدر ارزش داره. الهی شکر خدا انشالله عشق و آه و ناله و قصه و حسرت ما رو فقط برای اهل بیت علیهم السلام قرار بده و انشالله به ظهور حضرت حجت تمام این قصه ها از دل همه
انشالله. خیلی خوب. بمبی که سوز داغ تو در جان ما گذاشت، چندین هزار کشته و زخمی به جا گذاشت. پل زد کمان ابروی تو بر پل صراط، دریای عف در آتش کربلا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. به اتفاق آقای سعیدی عزیز از محضر تو مرخص میشیم تا فردا که انشالله به حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید. ممنون و متشکرم ازتون. سلام ابا
حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين 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 علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين حسين حسين.